جبرئیل دوباره آمد گفت لااقل یه چیزی از خدا بخواه، ما هم دست خالی نریم بریم پیش خدا بگیم ابراهیم چنین درخواستی داره. فقال حسبی من سؤالی علمه به حالی، چه نیازی داره که من بخواهم؟ علمه بالحال یکفی، مس سؤال. اوج توکل اینه. البته اینجا یک حاشیه بزنم که خود خدا خواسته بخواهید، ولی اینجا جناب ابراهیم احساس این را نکرد که خدا خواسته بخواهد، بلکه از خودش سلب اراده کرد. به عبارت دیگر ماها باید بخواهیم. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، به ما فرمودن ریز و درشت زندگیتون رو از خدا بخواهید، ولی همه امیدتون هم فقط به خدا باشد. توکل انبیا این بوده، توکل جناب نوح این بوده، توکل جناب هود این بوده، توکل جناب شعیب این بوده، توکل خاتم الانبیا این بوده. نکته بعدی که اینجا گفتنی هست آثار توکله. چند تا روایات در باب آثار توکل بخوانم.
بسیار.
بله.
من از یک مؤمنی کمک میگیرم. جبرئیل من کمک کنه. ملائکه الهی من کمک کنه. خودش توکل.
بله. عرض میکنم که توکل جناب ابراهیم با توکل ما متفاوته. به این بیان او مصداق کامل منقطع الالله است. عرفا مراتب دارند، سلسله مراتب دارند. الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. عزیز حاضر در درسمون به مولا علی میگه علی جان چه اشکال داره برای بهشت عبادت کنی؟ علی جان چه اشکال داره برای ترس از آتش عبادت کنی؟ خب مولا جواب میده، میگه اینا باشه مال شما. اینا سلسله مراتبه. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. اونها در اوج انقطاع نشستند. حسنات الابرار سیئات المقربین. برای ما عرض میکنم چیز خوبی هم هست دعاست. خودشون هم به ما گفتن دعا کنید، اما مقربان الله این رو برای خودشون گناه حساب میکنه. اصلا گریه های ائمه همینه. امام سجاد در دعای ابو حمزه ببینید چه میکنه. گناه در زندگی امام سجاد نیست، ولکن بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. تفسیر بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک همینه. علمه بالحال یکفی مسؤال. خب چون رها از منجنی قومت خلیل، آمد از دربار عزت جبرئیل. این مثنوی جناب نراقی هست در تقدیس. این روایت رو به شعر در آورده، آخرش هم هست علمه بالحال یکفی مس سؤال. اوج انقطاع الالله این است که اسباب را هم نمیبینم، همین مقدار کافی باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا الله
لبيك يا وهاب يا فتاح يا علي لبيك يا ستار يا تواب يا
لبيك يا وهاب يا فتاح يا علي لبيك يا ستار يا تواب يا رحيم
لبيك يا حنان يا منان يا عظيم لبيك يا غفار يا رزاق يا كريم
لبيك يا حنان يا منان يا عظيم لبيك يا غفار يا رزاق يا كريم
من عز وقلبي
پیام های آیه 71 سوره مبارکه یونس علی نبینا و آله و علیه السلام بود در بیان آیت الله سید احمد خاتمی و در برنامه سروش آسمانی که میتونید یک بار دیگه این برنامه رو 16:35 دقیقه از رادیوی خودتون رادیو معارف بشنوید.
آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده
و آنان را از دیدار ما محروم نموده است
گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است.
الله الله
چقدر به خدا اعتماد داریم؟ چقدر باور داریم که خدا روزی رسونه؟ اعتقاد و باور عمیق به روزی رسون بودن خدا باعث میشه که فرد به اون چه خدا براش مقدر کرده راضی و قانع باشه و مال حرام رو به زندگیش وارد نکنه.
الله الله
حجت الاسلام و المسلمین حیدری
بسم الله الرحمن الرحیم فرمودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم العبادت و عشرت و اجزا عبادت 10 جزء داره که 9 جزء اون در طلب حلاله. خب این روایت اهمیت رو نشون میده که عبادتی که مربوط به پروردگار هستی هست پرستش و اطاعت پروردگار هستی هست با رزق حلال انقدر پیوند خورده که 9 قسمت از 10 قسمت عبادت در رزق حلاله. حقیقت این استش که اگر ما فقط به این کار بپردازیم مسئله رو از ابتدا و از ریشه شروع نکردیم تا بتونیم حقیقت این مسئله رو آشکار کنیم و طوری این مسئله رو تبیین بکنیم که در انسان رغبت بیاره که برای رزق حلال احساس مسئولیت کنه و در او یک تلاشی رو برانگیزه و یک کوششی رو یعنی جزء دغدغه های او بشه. چطور ما میتونیم این موضوع رو مطرح کنیم؟ گرچه این حدیث پیامبر اکرم و آیات قرآن مثل آیه مشهوری که می‌فرماید که کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا پاک بخورید و عمل صالح انجام بدید اینا راهگشای اصلی ما برای همین ریشه یابی مطلب همینا هستند، اما این مقدمه رو لازم داره که در بینش دینی ما اولا همین رزق حلال به فلسفه خلقت و آفرینش ارتباط داره. چرا؟ برای اینکه انسان در این دنیا خب وجودش از دو بخشه، یه بخش فیزیک و جسم تشکیل شده، یه بخش روح و ابعاد متعالی انسانه. این انسان هدف خیلی عمیق و اصیلی داره، یعنی حرکت به سوی برترین هدف زندگی یعنی خداوند، که اسم این میشه عبادت و اطاعت، و رشد آدمی در گروه همین حرکت هست. یعنی همینی که قرآن هدف آفرینش رو رشد دونسته و از زبان جنیان میگه که این قرآن یهدی الی رشد فآمنا، انسان رو به رشد هدایت میکرد، پس ما ایمان آوردیم و پنجره دلمون رو باز کردیم به سوی باور، این مقصد رشده. خب در این مجموعه است که انسان باید به رزق خودش، به خوردن خودش و به منابع و مصادر خوردن خودش توجه بکنه. چرا؟ برای اینکه این چیزی رو که انسان از طریق دهانش و بعد از طریق گلو و مری و به معده میفرسته و بعد این خون میشه و جریان در رگهای او پیدا میکنه، در روح او، در اخلاق او، در موضع گیری او، در مسائل زندگی و برخوردهای او اثر میذاره. اگر انسان میخواد موجودی باشه که رشد یافته بوده باشه، نمیتونه این مجرا رو باز کنه و هر چیزی که خاص وارد بشه بدون هیچ نوع معیاری بپذیره. انسان وجودش هدف داره، بنابراین رزقش، خوردنش، منابع به دست آوردنش باید با معیار بوده باشه. الله
الله. روزی امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در مسجد کاری داشتند، سوار استر بودند. شخصی را که کنار در مسجد ایستاده بودند صدا کردند و فرمودند استر مرا بگیر و نگه دار تا برگردم. وقتی آن حضرت وارد مسجد شدند، مرد افسار استر را باز کرد، آن را برداشت، استر را رها نمود و رفت. پس از مدتی حضرت بازگشت در حالی که 2 درهم در دست داشت تا مزد آن مرد را بدهد. دید استر ایستاده ولی افسار بر سرش نیست. 2 درهم را به یکی از همراهانش داد تا از بازار افساری برای استر بخرد. او به بازار رفت و دید همان شخصی که افسار را از سر استر باز کرده، افسار را به 2 درهم می فروشد. آن را خرید و نزد حضرت بازگشت و آنچه را دیده بود باز گفت. علی علیه السلام فرمودند، شخصی به سبب عجله و نداشتن صبر روزی حلال خود را حرام می کند و حالان که بیشتر از آنچه روزی اوست، به او نخواهد رسید.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را. زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟ گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
از گل شنیدم بوی او،
از گل شنیدم بوی او،
مستانه رفتم سوی او،
مستانه رفتم سوی او،
تا چون غبار کوی او،
تا چون غبار کوی او،
دا در کوی جان منزل کنم،
در کوی جان منزل کنم.
از گل شنیدم بوی او، مستانه رفتم سوی او، تا چون غبار کوی او در کوی جان منزل کنم. روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم. خاکی نیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم، خاکی نیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم،
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم. گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
انشاءالله که همه ما بتونیم عامل به احکام الهی باشیم، انشاءالله که بتونیم در کسب رزق حلال موفق باشیم و فرزندانمون و خانوادهمون از این رزق حلال بهره‌مند بشن. میخواییم برنامه زمزم احکام رو تقدیم بکنیم. من قبلش عرض بکنم هنگام اذان صبح به افق شهرهای مقدس رو زائران و مجاوران سلطان سریر ارتضا حضرت امام رضا علیه السلام میتونن نوای جانبخش اذان صبح رو 4:48 دقیقه بشنون، مخصوصا در اون فضای معنوی سحرگاهی حرم امام رضا جانمون. زائران و مجاوران سید و سادات العظم حضرت احمد ابن موسی الکاظم در شیراز میتونن 5:09 دقیقه نوای اذان رو مخصوصا از مناره ها و گلدسته های حرم از شاه چراغ بشنوند و در شهر مقدس قم همگام اذان 5:21 دقیقه هست و این لحظات عاشقی رو زائران و مجاوران در حرم کریمه اهل بیت تجربه خواهند کرد. از همه شما التماس دعا داریم، دعوت میکنم زمزم احکام رو از همین ثانیه ها بشنوید.
ای دوست، ای دوست، فرا
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال های شرعیتون.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
شنوندهی در سوال شرعیشون نوشتن که بیماری که به خاطر جراحی سند به همراه داره به هنگام نماز چگونه باید نمازش رو به جا بیاره تا درست باشه؟ لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای راهنمایی کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده را در پاسخ این سوال بشنوید.
تا زمانی که بیمار همین وضعیت رو داره و چاره نداره که با همین وضعیت نماز بخونه، نمازش صحیح هست و وظیفه هم داره نماز رو بخونه. چون بعضیا تصور میکنن خب با این وضعیت مثلا بدنمون نجس هست یا این فرزند کیسه‌ای که همراهمون هست خب اونام پاک نیست، پس بعدن نماز رو میخونیم؟ نه، نماز رو باید در وقت بخونه با همین وضعیت، ولی زمانی که دیگه امکان برداشتنش باشه که قطعش کنن بعد نماز بخونه دوباره وضع کنن، وظیفه همین است. اما تا زمانی که امکان نداره با همین وضعیت نماز رو باید بخونه و نمازش هم صحیح است. اما اگر غیر از این سندی که همراهش هست و اون کیسه همراهش جاهای دیگه بدن، مثلا لباسش یا بدنش نجس شده باشد و امکان تعویض لباس یا تطهیر لباس و تطهیر بدن باشه و حرج و مشقتی نداشته باشد، خب اونا رو بله باید تطهیر کنند. اما اگر همونها هم براش امکانی نداره یا خیلی سخت هست، با همون لباس و بدن هم باید نمازش رو بخونه.
کسی که در بیمارستان عمل جراحی انجام داده و بدنش نجسه، آیا مجاز با همین بدن نمازش رو به جا بیاره یا نمازهای گذشتش رو قضا کنه؟ لطفاً در این باره فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی رو متذکر بشید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
کسی که بدنش نجسه در تمام وقت نماز و امکان تطهیرش رو نداره یا تطهیر کردن اون براش حرجیه، مشقت خیلی زیاد داره، با همون حال نمازش رو بخونه و بعدن هم لازم نیست اون نماز رو قضا کنه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام:
329-10-551 با پیش شماره 025.
سلام، خسته نباشین. والله جزادمون خمینی هم نمازم رو صندلیه، بعضی موقع با میسم میشینم سجده برم دانام یه مدت خومه، باز دوباره دانام درد میگیره. من خودم رو صندلی نماز میکنم، این آیا درستی یا نه؟ نمیدونم آیا درستی یا نه.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
محبوب ترین عمل طبق روایات نزد خداوند نمازه، منا که قبولی اعمال ما هم نمازه. در رساله حضرت امام رحمت الله علیه مسئله 970-971 به بعد این مسئله شما مطرح شده. تا اندازه‌ای که میتونید نماز را ایستاده بخونید باید ایستاده بخونید. در مسئله میفرماد اگر در بین نماز عاجز شدید، واقعا دیگه دیدی نمیتونید بایستید، نشسته نماز را ادامه بدید. ولو به مقدار یک تکبیرت الاحرام اگر میتونید ایستاده باشید، ایستاده باشید. اگر ایستادن برای شما ضرر داره یا خوف ضرر داره، احتمال و عقلایی ضرر داره، نماز را به میزانی که ضرر داره نشسته ادامه بدید. انشالله موفق باشید.
شنونده این نوشته: من امسال در کربلا که در حسینیه مستقر بودم لباسم را پهن کردم که یه گیره هم به لباسم بود. اومدم خونه دیدم گیره رو با لباسم آوردم. حالا نسبت به اون چه وظیفه‌ای دارم؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
در صورتی که امکان هست، فردی که به اون مکان می رود به او بدهید تا اون را به اون مکان بازگرداند، و اگر می بیند این امکان ندارد از بین می رود، پس از اون را صدقه بدهید.
الله حمد لله سبحان الله
Allah.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. اگر خانمی چله ختم سوره از قرآن را قبول کند، در ایامی که در عذر شرعی به سر میبرد، مجاز است که به تلاوت قرآن طبق چله‌ای که قبول کرده بپردازد. این کار از نظر شرعی اشکال ندارد. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
بر خانمی که عذر شرعی داره، علاوه بر آمیزش و طلاق، تمام کارهایی که بر شخص جنوب حرامه هم حرامه، که از جمله اونا خوندن آیات سجده و تماس مستقیم بدن با خط قرآن مجیده. بنابراین اگر خانما در اون ایام مراقبت کنن، تماس با خط قرآن نداشته باشن و سوره مورد نظر از سورایی نباشه که آیات سجده داره، میتونن چله سوره مورد نظر رو در ایام عذر شرعی هم ادامه بدن.
اگر شخصی مقدار پول صدقه بده و بگه بر اساس صلاح دید خودت این را به مستحق پرداخت کن، دریافت کننده آیا مجاز است با این پول جنسی را خریداری کند یا هر چرا که لازم می‌دارد و آن را به فقیر بدهد، یا اینکه نه حتما باید آن پول را به فقیر بپردازد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی.
باید پول رو بده و تصرفی بیشتر از این در این اموالی که اجازه تصرف دادن به عنوان صدقه حق ندارید که عوض کنید.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. عزیز شنونده ای نوشتن: من در شهر دیگری سرباز هستم و گاهی بعد از ظهرها به شهر خودم برمیگردم و گاهی هم دو روز یا بیشتر در محل خدمت میمانم. نماز و روزه من طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ را این گونه گفتند:
اگر در ما این شخص، این سرباز یا هر طلبه‌ای به جایی که باید بره، اگر حساب کنه 16 روز در ماه، یعنی هفته 4 روز که عملا در ماه میشه حدود 16 روز، اگر 16 روز در ماه مسافرت کنه، این سفرش از این که در وطن اقامت داره بیشتره. حالا گاهی هر روز میره، گاهی میره 2 روز 3 روز در اون جایی که سرباز هست میمونه، در ماه میشه 16 روز در وطن خودم نیستم و مسافرت میکنم. این شخص عنوان کثیر السفر بر او صادق هست و نمازهاش تمامه و اگر ماه مبارک باشه و امکان جسمی و بدنی داشته باشه، باید روزه هم بگیره، بل نه فقط در اون مسیر، چون اسمش کثیر السفر شد، به هر جهتی در این مدت که مثلا حال فرض کن 2 سال سربازی است، به هر سمتی برود نمازش باید تمامه و در ماه مبارک روزش باید گرفته بشه، حتی در مسیر هم نمازش تمامه چون کثیر السفر است.
ماسک کشیدن بر روی مویی که ژل زده شده طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درسته یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی و پاسخ به این سوال.
طبق سوالی که مطرح کردی، در ماسک کشیدن روی مو مانع نباید باشه. اگر ژل مانع رسیدن آب به مو یا پوست سنه یا هر مانع مشابه این باید برطرف بشه تا وضوی ما صحیح باشه. انشاءالله موفق باشید.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهی.